بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که یک مواردی در فقه شاهد پیدا میشه بر قبض حکمی، که حالا فعلا میخواستیم همین شواهد قبض حکمی را ذکر بکنیم تا وقت بعد بیایم روی احکام قبض حکمی، و بعد وقت نتیجه این بحثی میشه که مثلا در مثل چک یا سفته یا معاملات بورس یا خیلی از این معاملات جدید توی اینها قبض چگونه است. یه چند تو از قواعد فقهی رو ذکر میکنم که اینها ببینید نمونه همین قبض حکمیه، یا چیزی که حالا درباره حکم هست. قواعد فقهی برخلاف اصول عملی ضابطه مشخصی نداره. اصول عملی مثلا 4 تاست، اما قواعد فقهی فهرستش بازه، یعنی ممکنه یکی بگه 100 تا، یکی بگه 1000 تا. اون کتاب قواعد فقهی مثلا کتاب قواعد فقهی آیت الله مکارم 30 تا قاعده فقهی بحث کرده، کتاب قواعد فقهی برنو شاید مثلا حدود 5-6 هزار قاعده فقهی بحث کرده. یعنی قواعد فقهی اینجوریه که حتی ممکنه الان کسی قاعده های فقهی مطرح بکنه که قبلا وجود نداشته. توی اون کتاب برنو قواعد فقهی رو که ذکر میکنه مثلا این چند تا رو ذکر کرده. یکی میگه که از ثابت و حکمن که ثابت حسن او اقوا. گاهی یک چیزی حسن ثابت میشه، گاهی یک چیزی حکمن ثابت میشود. ثبوت حکمی مثل ثبوت حسی است، بعضی مواقع هم اقواست. این یعنی همون قبض حکمی ها، ولی قبض حکمی را حال مثلا در ضمن این قاعده گفته. مثالش را خواهم گفتم، مثال امروزی چند تا مثالش را خواهم گفت. قاعده دیگه اینه که مثلا میگوییم اعطاء المتقدم حکم المتأخر. گاهی یه چیزی مقدمه اما حکم مؤخر رو داره، گاهی یک چیزی مؤخر است ولی حکم مقدم را دارد. توی مثلا پرسون بحث نماز جماعت، آیا میشه مثلا یه جماعت اینجوری فرض بکنیم امام جماعت مؤخر باشه و امام باشه، و مأموم مأموم باشه و مقدم، مأموم جلو بیسته و امام عقب بیسته. اعطاء المتقدم حکم المتأخر، بل متأخر حکم المتقدم. مقدم جلو هست اما حکم مؤخر رو داره، مؤخر حکم مقدم رو داشته باشه. قاعده دیگر میگم که الغالب و الکثیر له حکم الکل. این چیزی که مثلا حالا تو فقه شیعه گاهی گفته میشه از زنو یلحق و شی بالعمل اغلب، گاهی اکثریت حکم کل را داره. گاهی زن حکم کسرت را داره. از زنو یلحق شیب الاعم الاغلب، یا تو فقه سنی ها الغالب و الکسیر، غالب یا کسیر، لهو حکم الکل. قاعده دیگه این که میگن که النادر لا حکم له، نادر لا حکم له، یعنی یه چیزی وجود داره اما حکم عدم را داره. قاعده دیگه العزم و الارادت و الفعل به منزلت الفاعل. این حالا تو فقه ما وجود نداره دا، اما تو روایات مخصوصا تو نهج البلاغه شاهد خیلی زیاد داره. العزم و الارادت و الفعل به منزلت الفاعل. اگر شما نیت یا تصمیم انجام یک کاری را داشتید، مثل اینه که اون کار را انجام دادید. این الان ربطش به بحث قبض حکمی نسا. گاهی آدم یک کاری را انجام میده، گاهی یه چیزی حکم اینه که کاری را انجام داده ولی کاری را انجام نداده. گاهی یه چیزی رو قبض کرده، گاهی حکم قبض رو داره، نه اینکه قبض. یه وقت فاعل چیزی است، یه وقت حکم فاعل رو داره، یه وقت قابض، یه مرتبه حکم قابض رو داره. العزم و الارادت و الفعل به منزلت الفاعل، به منزله اینه که یعنی کارو انجام داده. تو نهج البلاغه شاهد خیلی داری. باز قاعده دیگر اینه که المجهول کالمعدوم. خب نه، حال یه وقت بحث اینه که تجریه، من از اون جهتش نمیخوام، از این جهت که یه مرتبه یه چیزی یه امر حقیقیه، یه چیز دیگه امر حقیقی نیست ولی حکم اونا داره. یعنی همین اینا که آره دیگه، همون دیگه، بله همون دیگه، بله، که کسی کاری رو انجام نداده ولی حکم انجام دادن اون کار رو دارد. کسی شراب نخورده ولی حکم شراب خوردن داره. همون تجری دیگه، درست؟ و اینجا هم همینو میگیم، میگیم کسی چیزی را قبض نکرده اما حکم قبض کردن رو داره، اینو بهش میگیم قبض حکم. آره دیگه، تو بحث تجری از جنبه اراده فاعل و نیت فاعله، همون که خبص ذاتی داره یا خبص ذاتی نداره، اون میشه بحث تجری. بحث قبض ما اینه ها، میخواییم بگیم که میتونیم یه چیزایی رو بگوییم قبض حکمی. قبض حکمی یعنی این که حقیقتا قبض نکرده اما حکم قبض داره، مثل اون باب تجری، شراب رو نخورده اما حکم شراب خوردن رو داره. یعنی فقط همین دارم شاهد میارم که یه چیزهایی حقیقتا اون فعل نیست اما حکم اون فعل را دارد. یا مثلا میگیم که المجهول کالمعدوم. خب مجهول وجود داره اما یه مواردی توی فقه حکم عدم رو داره، با اینکه وجود داره دا. المجهول و کالمعدوم اینو فراوان دیدید توی شرح لمعه، که کسی که میمیره و وارث ندارد، بعد میگفتن ارثش به امام علیه السلام میرسه و ارثش اینه که باید اموالش رو خرج مصالح عمومی مردم بکنند. حالا آیا واقعا اصلا کسی پیدا میشود که هیچ وارث نداشته باشه؟ هر کسی در هر شرایطی باشه، آخرش دیگه پسر عموی پسر عمو که دیگه داره، یعنی اون طبقه سوم که همیشه هست. اما خیلی مواقع مجهوله، یعنی وارث وجود داره، در هر صورتی هم وجود داره، اما خیلی مواقع میگیم وارث مجهول کالمعدوم و بعد میگیم که آقا وارثی نداره دو حکمش بالا. یعنی الان وارثی که وجود دارد حکم وارث معدوم را داره، هم قبض حکمی. قبض حکمی یعنی چی؟ یعنی که یه چیز قبض نیست اما حکم قبض رو دارد. مجهول معدوم نیست اما حکم معدوم رو دارد. یعنی این وارث داره اما حکم وارث نداشتن. یا مثلا اعطاء الدوام حکم الابتدا. خب حالا چند تا مثال برای همینه که عرض کردم، مواردی که ببینید شرع اومده حکم یه چیزی رو به یه چیز دیگر داده، که وقت بعد از اینو نتیجه میگیریم که داریم شاهد میاریم، مؤید میاریم برای این که میشود یه چیزی قبض نباشه، در این حال بگیم قبض هست. الان مثلا توی بورس یا تو معاملات خیلی از بانک ها این طوریه دیگه، کسی میره یه چیزی رو میخره، حالا حتی پول دادنش هم مثلا حسی نیستی، خب اون چرا که میخوام نه یه دونه کاغذی حتی به این میدن، نه جنسی، نه اصلا جنس را میبینه، هیچیش نمیبینه، فقط میگه که بله سهام فلان شرکت به نام شما شد، نه چیزی تحویل گرفته و نه چیزی دید و نه تخلیه، هیچی از احکام قبض وجود نداره دیگه. بخواییم ببینیم اینه حالا قبضه یا نه. اما حالا این مثال های فقهیه فقط برای اینا که یه چیزی که وجود نداره حکم یه چیز دیگر رو داره. مسئله اول در باب عبد مکاتب، کسی که عبد مکاتب بود وقتی که قرارداد کتابتو باش بستند، این عبد باید بره کار بکنه، پول بگیره بیاره بده به مولا تا بعد آزاد بشه. خب الان عبد مکاتب وقتی که کار میکنه این پول که میگیره که مالک نمیشود. قرآن میفرمود که عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیئ، در حالی که همه میگن عبد مکاتب کار بکنه پول در آورد، این پول رو مالک میشه بده به مولا، با این که عبد مالک نمیشه. که این معنیش اینه که یعنی عبد مکاتب به حکم حره، در حالی که حر نیست ولی حکم حر رو داره. عبد الان حکم حر داره. مثال دوم، اگر یک شخصی کنیزی داشت، پدر این شخص با کنیز پسرش وطیه کرد، پدر پسر با کنیز پسر وطیه کرد، اینجا میگن که مهر این کنیز به گردن اون پدر نمیاد، بلکه همین که با او وطیه بکنه این کنیزی که مال پسر بود میشه مال پدر، ملک پسر میشود ملک پدر. به عبارت دیگه این وطی حکم بیعو داره، همین که وطی بکنه مثل این که این رو خرید. الان این وطی حقیقتا بیعو شراع نیست ولی حکم بیعو شراعو دارد. بشه نه؟ مثال دیگه، خیلی از موارد هست که چیزی وجود نداره اما اینی که وجود نداره شارع حکم موجود را برش بار کرده. مثلا در باب دیه مقتول که میگن دیه مقتول جزء ما ترک میته و ارث میرسه. یک کسی کشته شد، خب اموالش رو باید تقسیم بکند، یکی از اموالی که باید تقسیم بشه همین دیه این میته، با اینکه این تا زنده است که دیه ای نداره، همینم که مرد که میت که مالک چیزی نمیشه. ولی فرض میکنیم که این شخصی که کشته شده زنده است و پول خونش را مالک شده، حالا که میمیره پول خونش ارث میرسه طبق قواعد ارث به وراثش. الان این میت به حکم حیه و این دیگه به حکم ماترک میت و ارث میرسه به وراث. یا مثلا فرض کنید که در باب وقف شرط صحت وقف قبضه. حالا اگر که یک چیزی را وقف کردن مثلا برای مسجد، میشه بگیم که خود نماز خوندن یک شخص توی این مکان به عنوان این که این مسجد است خودی میشه قبض مسجد. قبض مسجد به اینه که یک کسی توی این مکان به عنوان مسجد نماز بخونه، با اینکه حقیقتا این قبض نیست ولی حکم قبض رو داره. مثال دیگر در باب آریه یا باب بدیعه یا در باب رهن، توی این سه مورد کسی یه مالی رو پیش شما امانت گذاشته، الان این مال دست شماست، بعد همین مال رو به شما بفروشه، همینی که دست شما بود، اینجا میگن که همین استمرار ید مستعیر قبض آریه است. این فرش را یا ماشین را به شما آریه داده بود، در مدتی که این دست شما بود اینو به شما فروخت، همین ادامه این که این پلو شما باشه این قبضه، با اینکه این قبض حقیقتا نیست دیگه. هم در باب امانت، هم در باب آریه، هم در باب رهن. نه قبض محسوب می شود حکمن، نه قبض، نه حقیقتن، حقیقتن قبض این بود که اخذ بکنه، در حال که اینجا اخذ نیست، این همین تو خونه اون فرش پهنه، این خودش میشه قبض. یا مثلا بگوییم تخلیه، اینجا تخلیه نشده که، یا بگوییم نقل و انتقال، اینجا نقل و انتقال نشده، در این حال همه اینا قبض هستن. مثال دیگه بله چی؟ خب بله، ولی لازم که نیست که این کارو بکنه. ببینید تخلیه رو میگوین قبض هست، اما مثلا کسی این ماشین رو داده به شما آریه، شما مثلا حالا بارتون یه چیزی تو ماشین هست، بعد همین ماشین رو به شما فروخت، چیزی لازم نیست، اساسی جا به جا بشود، تخلیه لازم نیست، در این حال هم قبض هست، یعنی الان این حکم قبض رو داره، با اینکه قبض رو هر جور معنا بکنید اینجا وجود نداره، قبض نیست ولی احکام قبض هست. مثال دیگه که این خیلی پیش میاد، خیلی زیاده، اگر یک کسی یک کنیزی داشت، کنیز را داد ازدواج کرد با یه نفر دیگه، کنیز با کسی ازدواج کرد، بعد این کنیزی که ازدواج کرده بود کنیز رو فروختندش، کنیز متزوجه را فروختند. اینجا الان اینه که میفروشند در واقع منیش اینسا، یعنی کنیز را فروخته ولی بزء کنیز را نفروخته. کنیز را فروخت بدون بزء. این مثل اینه که مثلا چیزی رو بفروشه بعضی از منافع اون شیء رو استثناء کنه. این که گفتم که این خیلی مبتلا به خیلی زیاد مثال داره، مثالاش اینه سا. اگر یک کسی یه خونه ای رو اجاره داده، بعد در مدتی که خونه رو اجاره داده خونه رو فروخت، در مدتی که اجاره هست خونه رو فروخت، این دقیقا مثل اونه که یک کنیزی ازدواج کرده، در حالی که ازدواج کرده کنیز رو فروختند. اینجا که کنیز رو میفروشه یعنی کنیز رو بدون استمتاع یا کنیز رو بدون بزء فروخته. ازدواج کنیز در حکم خانه‌ایه که اجاره داده شده که بعض منافعش مسلوبه، سلب شده. این حقیقتاً یک منافعی رو داره، اما در همین ازدواج در حکم سلب منفعته. این خونه منافعی داره، اما اجاره دادن و بعد اجاره فروختن در حکم اینه که یک عده از یک مقداری از منافعش وجود نداره. بله. خب اینا حالا اون بحثای خیارات پیش میاد. اگر الان این متاسفانه اینا رعایت نمی کنن تو بازار مردم ها. مثلا فرض کنید که کسی خونه رو اجاره داده بعد میفروشه، میان اجاره رو به هم میزنند، با اینکه اجاره عقد لازمه و قابل فسخ نیست. درستش اینه که وقتی کسی خونه رو اجاره داده، اگر این خونه رو فروخت، خونه به مشتری منتقل میشود، اما بدون منافع، و مال الاجاره مال بایعه نه مال مشتری. فقط مشتری باید بگه که اگر که من جاهل بودم که این خونه رو شما اجاره داده اید و خریدم، الان خیار فسخ دارم. یه نوع عیب برای این معامله، میتونه فسخ کنه. اگر که مشتری عالم بوده خیار فسخ هم نداره. این درسته شما. بله. توی مثل خونه شاید بگیم که دلیل شرعی داریم برای این که قبض عبارت است از تخلیه، یعنی غیر منقوله، غیر منقولات قبضشون به تخلیه است. یا این که مثلا قبلا من اینجوری اشاره کردم، گفتم که قبض در غیر منقولات به اینه که بین مالک و مال مانعی ایجاد نشود. اینو من گفتم قبضه، یعنی همین که این آقا خونه رو فروخت به شما و دیگه هیچ مانعی از این نباشه که شما برید تو خونه، همین اینو میگیم قبض. حالا این گاهی به کلیده. این حرفا رو که حالا دارم میزنم که میخوام بحث قبض حکمی بگم، میخوام بعدن از اینا نتیجه بگیرم که تو مثلا فروش خونه قبضش به نه تخلیه است نه کلید، بلکه سند خونه رو به نام زدنه. اما سند به نام زدن اینو بگیم قبضه. حالا بعد میاد اینا. خب بلکه میشه اینجور موارد رو هم شاهد بیاریم. ببینید تو فقه این عناوینی که خیلی زیاد به کار میره، مثلا فرسونین مثل ملکیت، بگیم این ملک کیه، یا مثلا زوجیت یا حریت یا رقیت، حتی مثل طهارت و نجاست. اگر یادتون باشه پارسال این مثال رو میگفتم که بعضی آقایانم خیلی اشکال میکردن، سخت بود براشون پذیرفتن این حرف. میگفتم طهارت و نجاستم امر حقیقی نیست، صرفا اعتبارات شرعه. شرع یک جای یک چیزی را اعتبار میکند، میگه نجس، ما هم باید بگیم خواهی نجس. گاهی اعتبار میکنه میگه پاک، نه اینکه پاکی و نجسی حقیقت خارجی حقیقتی نداره، صرف اعتباره، یعنی فرض میکنیم. مثل اینکه پلیس یه موقع میگه وارد این خیابون بشی، یه وقت میگه ورود ممنوع، خیابون که هیچ فرقی نکرده، اعتبار اون پلیس، اعتبار میکنیم، میگیم که این پاک یا میگیم این نجس. این که حالا تو فقه بحث میکنیم میگیم ملکیت، مثلا این ملکیتش مال شما، ملکیتش مال شما یعنی واقعا یه چیزی الان شما دارید به نام ملک، یا حکم ملک بار میشه برای شما. فرض کنید مثلا شما این فرشو خریدید، این ملکیت یه امر حقیقیه یا یک حکم ملکیته؟ روشنه دیگه، این که ملکیت که یه امر خارجی که نیست، یه امر واقعی که نیست. علم یا قدرت یه امر خارجیه، یه شیئی داره عالم که جاهل اون شیئی رو نداره. اما وقتی میگم که این آقا مالک فرشه، یعنی واقعا یه چیزی داره که کس دیگه نداره، نه هیچی نداره. پس وقتی میگیم مالکی یعنی چی؟ یعنی حکم مالکیت رو برش بار میکنیم. یا مثلا یکی میگیم عبد، یکی میگیم آزاده. فرق بین عبد و آزاد اینه که عبد چی داره که اون آزاده نداره، یا آزاد چی داره که عبد نداره، هیچ فرقی نمی کند، صرفا اینا حکمه. پس ملکیت، زوجیت، بینونت، حریت، رقیت و امثال چیزا، بلکه گفتم طهارت، نجاست، اینجور احکام شرعی، اینا تماما همین بحث مثل قبض حکمی سا. در قبض حکمی حقیقتا قبض نیست، ما میخواییم بگیم حکم میکنیم که قبض است، یعنی احکام قبض، نه اینکه خود قبض. در طهارت هم همینه، در نجاست هم همینه. طهارت و نجاست یعنی حکم میکنم که اینجا این طاهره، حکم میکنم به اینکه این نجسه، نه اینکه این واقعا یه طهارتی داره یا این نجاستی داره. خب این از اینجور موارد. شاید حالا یه جلسه دیگه بازی دو سه تا از قواعد فقهی بگم. بعد حالا این قبض حکمی یه احکام اینجوری هم برش بار میشه ها. اولا هدف از قبض چیه که داریم اینقدر طول میدیم؟ هدف از قبض اینه که شارع میخواهد اولا جلوی ربا را بگیره با این مسئله قبض، ثانیا این که تو معاملات جهل و غرر برطرف بشه، یعنی مردم سر هم دیگه کلا نگذارن، یا اینکه معاملات نظم پیدا بکنه. این هدف از بحث قبضه که شر مثلا قبض رو اینقدر اهمیت میده. در واقع شر میخواد این کارو بکنه که مثلا اینجوری معاملات نباشد که یه فرش اینجاست، این فرش هیچ تکون نخوره سر جاش باشه، این به او بفروشه، بعد دوباره او همین فرش همینجاست تکون نخورده به یکی دیگه بفروشه، اون به یکی دیگه بفروشه فرش هم همینجاست دستم بهش نزنن. یعنی میخواییم جلوی اینجور معاملات گرفته بشه که اینجور معاملات در واقع یه نوعی شبه رباست، یا به عبارت دیگه حیله رباست، فرار از رباست. گفتیم ربا این بود که پول کار کنه و شر میخواد بگه پول کار نکنه، اونی که با کاربونه یا دست انسان، یده انسان کار بکنه، یا اینکه اون مال به چرخه نداولوها به چرخونه. اما اگر که این قبض را ما حذفش بکنیم، اگر قبض حذف بشه ها، معنیش اینه که پول داره کار میکنه، پول کار بکنه، یعنی همون ربایی، کاری که متاسفانه خیلی توی بانک ها مرسوم شده. این هدف از بحث قبض. بعد باید اینو مطرح کنیم که آیا در جایی که قبض حقیقی ممکنه میشود قبض حکمی جایگزینش باشه یا خیر؟ با وجود قبض حقیقی قبض حکمی میشود یا نمیشود؟ این یک که اینو بس خال کرد. دومم این که آیا میشه یک چیز من جهتن قبض باشه و من جهت اخرى قبض نباشد؟ اگر که یک چیزی قبض حقیقیه، تو قبض حقیقی خب یا قبض هست یا نیست دیگه، اما اگر که یک چیزی قبض حکمی بود، میشه قبض حکمی رو بگیم که از این جهت قبضه، از اون جهت قبض نیست. اگر یک کسی مثلا میوه به درخت را تخمین زدن، چند کیلو چند خروار میوه به این درخت هست، بعد این میوه رو خواست بفروشه، این تخمین زدن میوه به درخت، یا مثلا الان فرض کنید یک کسی ماشین میخواد بفروشه، میگه که مثلا این ماشین مدل چنده، یا یک کسی فقط بنگاهی تخمین میزنه که این قیمتش اینقدره، این تخمین ها، یا تو یه زمین رو میخوان بفروشن معلوم نیست چند متره، میگه تخمین میزنیم یه قدره، یه گوسفندی رو میخوان بفروشن نمیدونن چند کیلوه، باسکولم نیست، تخمین میزنه این چند کیلو. تو این جور موارد میشه بگوییم که این تخمین از یه جهت حکم قبض رو دارد، از یه جهت حکم قبض رو ندارد. از این جهت حکم قبض داره که همین که تخمین زدن و شما خریدید معامله صحیحه و بعدم شما میتونید به کسی بفروشید. این که شما چیزی رو خریدید و بعد بخواید به یکی دیگه بفروشید، یعنی این که قبض کردید و میفروشید. تخمین، همین تخمین زدنه که این چند متره یا چند کیلوه، از این جهت که یجوز للمشتری که این را بفروشد، این حکم قبض داره. اما از این جهت که بایع ضامنه نه مشتری، تخمین حکم قبض را نداره. وقتی تخمین زدیم که این حیوان چند کیلوه ها، اما بایع ضامنه نه مشتری. بینه الان یه چیز من جهت قبض است و من جهت اخرى قبض نیست. میشه از اینجور موارد زیاد تصور بکنیم که بعد وقتی قبض حکمی را میگیم، در مثل چک یا مثلا توی همین معاملات اعتباری، توی اینجور موارد را بگیم یه چیزی از این جهت قبضه، از اون جهت قبض نیست. که الان نوع معاملاتی که ما داریم فعلا حالا بحثم میکنیم، معاملاتی که بین دو طرفه، یه بایع یه مشتری، در حالی که بیشتر معاملات بین المللی دنیا معاملات سه طرفیه نه دو طرفی. الان ما وقتی میریم در یه مغازه چیزی میخریم، یه بایع و یه مشتری، این پول میده جنسی ها میخره. اینجاست که وقت میگیم کی قبض بکنه و کی قبض بدهد. اما تو معاملات بین المللی، حتی معاملات بزرگ اما داخلی نه غیر. مثلا فرض کنید یک کسی میخواد یه پالایشگاه یا بخره یا بفروشه، چه بین المللی چه داخلی. اینجا معاملات سه طرف داره، بلکه بعضی معاملات چهار طرف داره. همیشه خود بانک یک طرف معامله است. اینطوری نیست که مثلا این بایه پولش تو بانک میده به اون یا مشتری پولش تو بانک میده به این، اینجوری نیست، بلکه بانک خودش طرف معامله است. گاهی بانک میگه که نمیدم، گاهی میگه میدم. یعنی یه بایه هست، یه مشتری هست، یکم بانک. خود بانک یک طرف معامله است. وقتی که بانک شد طرف معامله، وقت بحث قبض پیش میاد که کی باید قبض بکنه، بایه، مشتری یا بانک. تو تمام معاملات بین المللی بانک همیشه یه طرف معامله است، یعنی سه طرفیه. وقت تو سه طرفی خیار با کیه؟ با بایه یا مشتری یا بانک. نه اعتبار نیست. توی معاملات بین المللی ها بانک حتی اینجوری نظر میده و حتی در غیر این صورت پول اصلا نمیدهد. پول مال شما، توی بانک یه چیزی رو از یک کشوری میخرید، بانک میاد نظر میده که اون جنس به این قیمت میارزه یا نمیارزه. اگه نیارزه پول نمیده، ولی که پول شما باشه، شما بگیم من میخوام بخرم، بانک نمیده اون پول رو. و اینو اوغلاییه، اینو متعارف هست. این همین که الان بانک ها میگه LC، همینه دیگه. تو بانک ها دیگه تمامی معاملات همین جوریه سا، نه اینکه بعض معاملات. حالا اینا همین بحث احکام قبض حکمیه که حالا بعد خواهیم گفت. و صلی الله علیه و آله.